بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. روز شنبه توضیح عرض کردم درباره کلمه حق، و دیروزم درباره تقسیمات حق، و امروز درباره منشأ حق توضیح عرض میکنم. و گفتیم هم هدف اینه که به نتیجه برسیم که عند تزاحم چه حقوقی مقدم است، و تو بحث خودمونم میخواییم ببینیم که در موقع ورشکستگی شرکت چه حقوقی مقدمه چه حقوقی مؤخره. خب اما بحث منشأ حق، یعنی حق از کجا پیدا میشود. حالا ابتدا این عرض کنم، این آیه شریفه قرآن که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، از این آیه شریفه استفاده میشه که این عبادتی که حق خدای متعال به گردن مردمه، این عبادت منشأش اینه که چون خدا مردم رو آفریده، یعنی خالقیت خداوند سبب می شود که خدا چنین حقی به گردن مردم داشته باشه. پس می شه از این آیه شریف استفاده کرد که حق خداوند که بالاترین حقه و یک حق حقیقیه، برخلاف حقوق دیگر، حقوق مردم که حقوق اعتباریه، اون حقی که حق حقیقی است از اینجا نشأت گرفته، از مسئله خالق و مخلوقی. خالق به گردن مخلوق چنین حقی دارد، یا به عبارت دیگر این حق از علیت و معلولیت به دست میاد، علت نسبت به معلول خودش چنین حقی داره. به عبارت دیگه میگن که معلول یا مخلوق هیچ کمالی ندارد الا اینکه از علت خودش گرفته. چون مخلوق وجودش و کمالاتش مدیون به خالقه، پس خالق نسبت به او حق امر و نهی داره، میتونه بهش بگه این کارو بکن یا اون کارو نکن. این میشه منشأ حق واقعی که حق خدا بر مردم. آیا مردمم به گردن خدا حقی دارند یا ندارند؟ این که حالا مثلا توی روایات حق پیامبر بر خداوند یا حق اهل بیت بر خدا مطرح شده، این تو روایات هست. علامه طباطبایی هم ذیل آیه آخر سوره بقره، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ذیل این آیه علامه طباطبایی می‌فرماید که اگر خدا به گردن مردم حق دارد که مردم باید خدا را بپرستند، مردم هم به گردن خدا حق دارند، و اونم حق مغفرت. یعنی این حق دارند که وقتی هم خطا کردن و تقاضا کردن، وقتی مردم گفتن غفرانک ربنا، این حق دارند که خدا اونها را ببخشه. بله، حالا فعلا نمیخوایم بگیم که کدام مقدم، میخوایم بگیم که مردم واسه حقی دارن یا نه. خواهم، یعنی حالا نمیخوایم بگیم که حق هدایت یا حق مغفرت یا حق نمیدونم رحمت، نه بس بین. اصلا درسته که ما بگیم مردم به گردن خدا حق دارند؟ عرض کردم که اون حالا بس سباب و عقابه. بله، پس عرض کنم تو روایات کلمه یه حق پیامبر بر خدا مطرح شده. ذیل این آیم علامه طباطبایی باز حق مردم بر خدا رو مطرح کرده، ولی نه بس کلامی نمیخوام بکنم، بس فلسفه فقه، فلسفه حقوق. ولی شاید درستش این باشه که بگوییم مخلوق به گردن خالق هیچ حقی نداره. اگرم حقی توی این کتاب ها ذکر شده، از باب اینه که کتب علی نفسه الرحمه، بلا کسی به گردن خدا طلبی ندارد. شاید درستش این باشه. خب این درباره منشأ حق خدا بر مردم. و اما حقوق که مردم خودشون بین هم دیگه دارن، این یه حقی داره که اینجا بشینه، یا اون حقی داره توی این معامله، این جور حقوق که حالا تو فقه اینها رو بیشتر مطرح میکنند. و این که خیلی نه این که میگیم این ایال، این در واقع یک نوع تکریمه. واقعیت اینه که خلق ایال خدا نیستن، مخلوق خدا، معلول خدا. خواهم میدین. خب میگم تکریم هم و الا کتب الان میتونستم تحت حمایتش نباشن. خب حال بله اینو لطفشه و الا واجب که نیست بر خدا. خودش کتب الان نفس رحمه نرس کردم دیگه. خب اما حقوق مردم، حقوقی که بین افراده، مثلا حق پدر بر فرزند، یا مثلا حقوق متعاملین. وقتی که مثلا میگیم که پدر حقی داره بر فرزند خودش که اطاعتش بکنه، خب قهرن یه حقی هم فرزند به گردن پدر داره دیگه. حق فرزند به گردن پدر حق حضانت، حق مراقبت، اینکه با این بچه رو مراقبش باشه. در برابرش هم پدر این حق داره نسبت به فرزند که از او اطاعت بکنه. البته همه این حقوق به نوعی اقتباس از حق خداونده. به عبارت دیگر منشأ حقوق مردم چند چیز مختلف. مهمترین منشأ حق اینه که، یعنی حق از اینجا درست میشه، انسان مدنی به طبع. یعنی چی مدنی به طبع؟ یعنی لازمه شهر نشینی همون تمدنه، و تمدن بدون قانون نمی شود. اگر که آدم ها مثلا مثل بعضی از حیوانات، بعضی از حیوانات که تنها زندگی میکنند، اگر آدم ها این طوری بودند حق معنا نداشت، قانونم معنا نداشت. اما اگر که آدمو اینجوری زندگی میکنند، مثلا من برای حفظ جان خودم احتیاج به کمک شما دارم، برای حفظ جان خودم احتیاج به ارتش و سپاه و این حرفا دارم، خب اگر که من برای حفظ خودم احتیاج به اونا دارم، پس برای حفظ اونا من باید جان فشانی بکنم دیگه. نمیشه که اونا جانشون رو فدای من بکنن، من جانم رو فدای کسی نکنم که. یعنی یه امر متقابل باید باشه. اگر من انتظار دارم که یه نونوایی برای من نون بپزه، یه خیاطی برای من لباس بدوزه، باید به صورت طبیعی منم یه خدماتی به اونا برسونم. اینجوری نیست که فقط من بگم من چون پول نونمو میدم همین کافیه. پس انسان وقتی مدنیه، به طبع مدنیت یعنی شهر نشینی، قانون میخواد و قانونش هم اینجوریه که همه چیز باید متقابل باشه. یعنی این که میگه شما بیاید جان منو حفظ کنید، باید بگه که منم به حفظ جان شما اهمیت میدهم. از اینجا که انسان مدنیه به طبع، حالا چند تا مسئله پیش میاد. یک مسئله اینه که نه به طبع، به ضروره نیست. میشدم آدم ها این گربه ها، این گرگا تو بیابون، این مثلا زمان جاهلیت اینجوری بوده دیگه، بدوی ها، هر کسی یه جای زندگی میکرده، میشه اینجوری دیگه، بلیزا ضروری نیست اما به طبعه. حالا این حال بیزار، حالا اصلشو درست بکنیم تا برسیم به اونش. خیلی خوب، حالا اینجا چند تو نظر هست. یک نظر اینه که بعضی ها میگویند که قدرت حق می آورد، یعنی منشأ حق عبارت است از قدرت. مثلا فرض کنید که وقتی یک کشوری به یک کشور دیگه حمله میکنه و این قدرت داره و پیروز میشه و اون طرف شکست میخوره، اون کسی که شکست خورد چون ضعیف بود و این طرف چون قوی بود و قدرت داشت، این اقتضا میکنه که اونا باید تابع اینا باشند، مطیع اینها باشند. یا مثلا بعضی ها میگن که پدر رو باید اطاعتش کرد چون قدرتش نسبت به فرزند بیشتره. خب این یه دیدگاهیه که اینا بهش میگویند اخلاق قدرت، که خب طرفدارم زیاد داره، مخالفم باز خیلی داره. فکر میکنم اگر که کسی اینجوری بگه، کسی بگه قدرت حق ایجاد میکند، درسته، هر کی قلدرتره باید حرفشو گوش کرد، هر کی قوی تره باید ازش اطاعت کرد، ولی قدرت رو قدرت مادی معنا نکنیم. بگیم هر که قوی تر است اخلاقاً، هر که قوی تر از نظر معنویت. مثلا همیشه میگیم که باید از پیغمبر خدا اطاعت کرد و پیغمبر به گردن همه حق دارد. پیغمبر چرا به گردن همه حق دارد؟ چون پیغمبر قدرتش از همه بیشتره. قدرتش چیه؟ که همون معجزش. یکی دیگه این که پیامبر علم غیب داره، یکی دیگه این که پیامبر معصومه، یکی این که پیامبر نماینده خداست. یعنی اگر قدرت رو اینجوری معنا کنیم، نه قدرت به معنی سلاح. اما مثلا افرادی مثل نیچه یا مثلا مثل شیلینگ یا مثلا هیتلر معروف، خب اینا معتقدن که نه، قدرت مادی منشأ حق می شود. اما ما بگیم اصل این نظر که بهش میگیم اخلاق قدرت خوبه، اما قدرت رو معنا کنیم یعنی تقوا، قدرت رو معنا کنیم یعنی فضائل اخلاقی. هر کسی قدرت معنوی داره، اینه که مثلا فرض کنید یک کسی سیده، نفس همی که سید است و اولاد پیامبره، این حق داره که من احترامش کنم. این الان این حق احترام از این قدرت، اما قدرت معنوی پدید اومده. اگر اینجوری معنا کنیم این نظر، نظر درستیه؟ نه نه، اینه که حرفای همین یه قرن اخیره تو، نه نه نه، مثلا توی کتابایی خب بلدیه گفتم که اینام اقتباس از خداوند، همینو گفتم دیگه، کلمه اقتباسو به همین خاطر به کار بردم که میخوایم بگیم که اینام مثلا خدای متعال ربوبیت دارد و خالقیت داره، حالا بیاید مراتب پایینش یه انسانی که قدرت داره، اما قدرتی که اقتباس از خداست، قدرت معنوی. یک خب بله اونو قبول نداره، ما که قبول داریم اینجوری میگیم دیگه. خب و اما نظرات دیگه داریم منشأ حق رو میگیم، که یعنی حق از کجا پیدا میشه، که وقت بعد از این استفاده خواهم کرد که حقی که از کدام نظر گفتیم پیدا میشه، کدام حق میشه مقدم، کدام میشه مؤخر. نظر دیگر اینه که بحث حقوق طبیعی را مطرح کنیم. حقوق طبیعی یعنی این که خدای متعال که ذی حق مطلق، بعد این خداوند یه آدم رو آفریده، یه آدم، بعد این آدم الگوست برای ما نسبت به کل جامعه، یعنی یه آدم یه رأس داره، یه دست و پا هم داره، این آدم یه شهوت هم داره، یه غضب هم داره، یه آدم اینجوریه دیگه. کله یه آدم، رأس آدم کارش چیه؟ کارش فرماندهی. کله است که به دست و پا میگه این کارو بکن، اون کارو نکن، اینجا برو، اونجا نرو. دست و پا هم هیچ وقت حق اظهار نظر ندارند، حق نداره که بگه اینجا نمیرم یا خودم حالا فکر بکنم. رأس باید فکر بکنه، برنامه بریزه، دست و پام باید اطاعت کنند. بعد این یه آدم یه شهوتم داره، شهوت یعنی جمع کردن، میگه پول مال من، نکاح مال من، مقام و ریاست مال من. یه غضبم داره، دعوا میکنه، مشت میزنه، لگد میزنه. حالا اگر که یه جامعه که گفتیم انسان مدنیه به طبع، یه جامعه را مثل یه آدم در نظر بگیرید، یه جامعه هم یه کله میخواد که کارش فکر کردن باشه، کارش برنامه ریزی و تدبیر باشه، یه جامعه یه دست و پا میخواد، یه افرادی که باید کارگر باشن، کارمند باشن، اما اینا دیگه حق ندارن که تو برنامه ریزی دخالت بکنند، باید فقط حرف اون رئیس رو گوش بدند. این جامعه یه بازار هم میخواد که بازار همون شهبت کشوره، میخواد ثروت رو جمع بکنه. یه ارتش و سپاه هم میخواد که همون قوه غضبیه میشد و مشت زدن و لگد زدن و فلان. یعنی خداوند یه انسان رو آفریده، شما جامعه رو مثل یه آدم در نظر بگیرید، هرچی که خدا توی یک انسان قرار داده توی جامعه هم باید همینجوری قرار بدیم. این یک نظره که وقت حقوق را چجوری تفسیر میکنه و میگه منشأ حقوق چیه، یا اینکه مثلا حالا همینو تو مثال دیگه توی طبیعت خداوند حیوانات رو مختلف آفریده، همه حیوانات که مثل هم نیستن، یه حیوانی این آهوه گل گیاهو میخوره فرارم میکنه، سواریم به کسی نمیده، همم تعریفشو میکنند، همم میگن عجب قشنگست و زیباست. یه حیوانی هم کاه میخوره و چوبم میخوره و بارم میبره و فوشم بهش میدند، هم اون مخلوق خداست، اینم مخلوق خداست. یه درختی نمیدونم توی بانک میذارندش زیر کوله رو، تو زمستونم برش بخاری روشن میکنند و آب معدنی هم برش میریزند و بهتری کودم بهش میدند و هیچ میوهی هم بیچاره نمیده، همم تعریفشو میکنند. یه درختی هم هست که نمیدونم میوه میده و کودم بهش نمیدند و آبم بهش نمیدند و شاخشم میبرند و زیاد. طبیعت یکسان نیست، جامعه رم که میخواییم درست بکنیم جامعه رم نمیشه همه یکسان، آدم ها با هم دیگه فرق میکنند، اقتضاعاتشون حقوقشون اینا همه با هم نمیشه بیام برای همه یک جور حقوقی رو یکسان قرار بدیم. اینو بهش میگوین که حقوق طبیعی، یعنی منشأ حق چیه؟ طبیعت. طبیعت چجوریه؟ حقوق هم از طبیعت گرفته میشه. یعنی اینکه مثلا میگیم که سه تا قوه باید باشه، تفکیک قوا باشه، اینا همه منشأش همین نظریه که گفتم ما. اینا رو میگن بر اساس حقوق طبیعی. یک نظر دیگر اینه که بگیم منشأ حقوق عبارت است از قرارداد. مثلا فرض کنید که من اگر که یه چیزی رو به شما فروختم الان حق خیار دارم. این حق از کجا درست شد؟ حق خیار از اینکه یه به تو و قبل توی گفتیم، یعنی این حق از یک قرارداد پدید اومد. فرض کنید که این زن از این مرد نفقه رو طلب داره، میگن حق نفقه، حق نفقه. یا مثلا این مرد از این زن یک حقی داره، حق اطاعت، که این زن باید از این شوهر اطاعت بکنه. این حق از چی درست شده؟ از یه قراردادی که انکه تو و زبچ تو باشه، یعنی اون قرار داد باعث این حق شد. دیگه هر عقدی قرار داده دیگه، نه نه فعلا همین قرار داده افراد دارم میگم، همین یه به تو و قبل همین سیغه قرار دادی که تو مکاسب میگه. عقد گاهی سبب حق می شود. یه قرارداد که دو نفر ببندن که این برای او باید کار بکنه، یا این مستأجر او باشه، اجیر او باشه، اونم یه حقی پیدا میکنه که اینو امر و نهی کنه، بیای این اجیر رو بگذار اون طرف یا نگذار اون طرف، یه حقو داره دیگه. بعد همین کلمه قرار داده را توسعه بدهید. قرار داد یه مرتبه قرار داده لفظیه، که مثلا یه بزرگواری تو کتابش گفته است که از نظر شرعی قرار داده لفظی ترجیح داره و اولاست بر قرار داده کتبی. یه وقت یه قرار داد کتبیه، مثل این که یک کسی چکی یا امضا کرده، یا یه قراردادی رو امضا کرده، یه وقت نه یه کسی به زبان گفته به تو، قبل تو، انکه تو، زبچ تو، یه کسی گفته است که نمیدونم شرعن قرارداد قولی از قرارداد کتبی بالاتره. حالا معلوم نیست حرفش درست باشه دا، شاید بگیم که امروز تو عرف عقلا قرارداد کتبی از قرارداد قولی اعتبارش بیشتره. یعنی الان همه جای دنیا ها، همه عقلا سند را بر زبان مقدم می‌دارند. ولی حالا از قرارداد قولی به قرارداد کتبی، از قرارداد کتبی به قراردادهای غیر کتبی، یه قراردادهایی داریم، قراردادهای نانوشته، که قراردادهای نانوشته خودشون منشأ حقند، بلکه بالاتر هم هستند. ما هیچ جا قراردادی ننوشتیم و امضا هم نکردیم که باید حرف مدیر حوزه رو گوش بدیم، نه به زبانی حرف رو جای زدیم و نه یه قراردادی جای امضا کردیم، اما هممون حتما باید حرف و دستور مدیر حوزه رو اطاعت هم بکنیم. این چه قراردادیه؟ یه قرارداد نانوشته است و این قرارداد نانوشته حق ایجادم میکند. اون مدیر حوزه میتونه بگه من چون مدیر حوزم شما باید حرف ما اطاعت میکردید، اطاعت هم نکردید مؤاخذه میکنم، به دادگاه روحانیتم معرفی میکنم. میتونه این حق؟ نه، قدرت نیست. بس قدرت نیست، بس اینه که قراردادهای نانوشته، اونجایی هم که من قدرتم بیشتر از مدیر حوزم باشه بتونم هم تخلف بکنم، حق ندارم تخلف کنم. چرا؟ چون یه قرار داده. نه، شاخه برگی قدرت نیست. گفتم شاهدش نیست، اونجایی که مثلا من خارج از حیطه قدرت او هستم. نه، کجا قدرت داره؟ یه کسی طلب است، مثلا تو فرض کنید جزیره گویانه، مدیر حوزه کجا دستش اونجا به کسی میرسه؟ ولی او باید اطاعت کنه از باب قرارداد نانوشته. هر کسی که پلیس، هر کسی که نظامیه با یه اینجوری لباس بپوشه، که دیگه قراردادی اینجوری که ندارند که، به یه کسی که میره تو ارتش با اینجوری لباس بپوشه، اون که تو سپاه میره اینجوری لباس باید بپوشه، اینجور قراردادی ندارند. اما همین که اما همین که میروند توی ارتش یا تو سپاه، یعنی پذیرفتن که با اینجوری لباس بپوشند. چرا؟ حالا خبر دارم دیگه اینا رو من، اینا رو که من نخی، حالا اینا رو که من بلدم. بله، نه چیز عام دارن، اینا ندارند. خب پس ببینید، یه قراردادهایی هست، قراردادهای نانوشته. همه ماها اگر یه کسی مثلا فرض کنید، حالا اینجوری که نشسته سر حالا یه مباحثه ایم، سر یه بحثی هستیم، یه کسی یه جور خاصی نشست، هممون ملامتش میکنیم، با اینکه جایی نگفته بودیم که ما باید سر مباحثه فلان جور بشینیم یا فلان جور نشینیم، که و یا اینکه نمیدونم حالا از در میخواییم بریم یکی هیچ تعارفی نکرد، همه ما سرزنشش میکنیم. اینا همون قراردادهای نانوشته است. قراردادهای نانوشته، نانوشته ها اعتبارشون هم از نوشته ها بیشتره، هم از گفتنی ها اعتبارشون بیشتره. پس تا اینجا نتیجه این شد. حالا چیزای دیگه هم هست، ولی همین دو سه تا رو مرز کردم، و الا چیزای دیگه هم هست. نه نه، اصلا خودش یه چیز مستقل. سیره عقلا تازه از این قراردادها اخذ میشه و اقتباس میشه. پس یه امور حالا اون کسانی که مسلمان نیستند، کبارشون احترام نمی کنند یا نباید احترام بکنند؟ بله، این اونان همون که می گفتیم که تو دو سه سال قبل خیلی هم تاکید می کردم، گفتم شرط زمینی، شرط نگفته. بله، خب پس این ها میشه حالا منشأ حقوق. اما حالا فعلا توی اینها اگر که بخوایم یه مقایسه بکنیم، نتیجه این بحث تا اینجایی این میشه دو که اگر در آینده یه چیزی حق الله بود و یه چیزی حق الناس، همیشه باید بگیم حق الله مقدمه، چون حق الله منشأ همه این حقوق بود و حق خدا دیگه قراردادی نبود، یه امر تکوینی بود. در حالی که اون حقی که حق قراردادیه، حالا چه قرارداد نوشته چه نانوشته، اینا از یک امور اعتباری پدید اومده. حقی که تکوینیست بر یک حق اعتباری مقدم میشه دیگه، که حالا من مثالایم نوشتم شاید بعد عرض بکنم. از نظر دین مقدس اسلام کدام یک از این چند تایی که گفتم درسته؟ اون حقوق طبیعی را باید بگوییم یا حقوق قراردادی را باید بگوییم یا حقوق قدرت را باید بگوییم؟ ولی قدرت به اون معنی که عرض کردم، قدرت معنوی، کدامش ملاکه؟ اینجا فکر میکنم باید بگوییم از نظر دین مقدس اسلام ما التقاطی هستیم. التقاطی یعنی چی؟ یعنی یه جاهایی باید بریم سراغ حقوق تکوینی، یه جایی باید بریم سراغ حقوق قراردادی، یه جایی باید بریم سراغ وجدان، یه جایی باید بریم سراغ عقل. یعنی اینجوری نیست که من همه حقوق را بگویم عقلی است، اینجوری هم نیست که بگم هیچ حقی عقلی نیست. یعنی التقاطی هستیم. معنای التقاطی هم این است، یه جاهایی من تابع مصالح و مفاسد هستم و میگم مصلحت و مفسده حق ایجاد میکنه. اینجا الان معنیش اینه که یعنی امور تکوینی را قبول کردم. اونجایی که میگم مصلحت و مفسده ها، یعنی امور تکوینی. یک جاهایی میرم روی قرار داد، میگم حق خیار یا حق نفقه، اینا رو میگم منشأش یه قرار داده نه یه امر تکوینی. نه اصلا، اصلا کجا هرج و مرج میشه الان؟ غیر از کشورهای اسلامی، این همه کشورهای دنیا، خود کشورهای اسلامی هم بعضیش اینجوریه، ازدواج هم میکنن دو نفر، نه مرد نفقه زن رو میده نه زن نفقه مرد، هر دو کارمندند، این پولش برای خودشونم برای خودش، هیچ هرج و مرجی هم نمیشه. یادتون باشه دو سه سال قبل من این بساطه مترکم تعمدم داشتم که اینو گفتم، که گفتم جایز است دو نفر ازدواج بکنن، ازدواج دائم نه موقت، اصلا هیچ مهریه ایم در کار نباشه، هیچیه. گفتم این جایزه. الان تو هندوستان دقال بگذاره، نه مسئله چیه؟ الان تو هندوستان 1.5 میلیارد جمعیت داره، نو ازدواج همینه که دختر به پسر مهریه میده، هر جو مرجم نیست، مردم دارن زندگیشونو میکنن. خود ما یه خودمون تو تاریخ نداریم که ازدواج پیغمبر اکرم با خدیجه سلام الله علیها، خدیجه مهریه داد به پیغمبر. ابو جهل بنه که بخنده گو این دیگه چه ازدواجیه که زن داره به مرد مهریه میده. حضرت ابو طالب گفت که اگه مرد پسر برادر من باشه زنا باید مهریه بدن او ناز بکنه، اگه مرد شما نامرده باشید شما با یه پول به زنا بده زنا ناز بکنند. این ابو طالب گفتی خامین دیگه. وقتی میگه منشأ حق، خود حق رو شاید بگم اعتباریست، اما منشأش با یه امر تکوینی باشه، یه جایی میتونه اعتبار از تکوین خودش منشأ بشه. بابا همین یه هفته پیش بود گفتم که این که میگوین احکام تابع مثال و مفاسده مال عبادات، مال احکام وضعی نیست. همین یه هفته پیش اینو گفتیم، این که میگن احکام تابع مثال و مفاسده ربطی به احکام وضعی نداره. صحت، فساد، حق نفقه، زوجیت، اینا احکام وضعیه، اینه که تابع مثال و مفاسد نیست. خب اون جایی که اعتقاد به خدا ندارن چیکار کنیم؟
ما با یه اصل چیزی که همون خود ما خدا هستیم، ما دیگه غیر خود ما خدا که خود نمی کنیم.
خب سنین دیگه. و صلی الله علی محمد.